پنجشنبه است، ششم خرداد ماه و پانزدهمین روز از ماه شوال که در خدمت شما هستیم. در تقویم یادآور شده و ذکر شده که امروز روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم هست که خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. و اگر بینندگان ما در شهر ری یا در تهران هستند و امروز زائر حرم عبدالعظیم حسنی ان شاء الله نایب زیار ما هم خواهند بود که زیارت ایشون همچون زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا مقام و اجر اون ذکر شد. طبق روال روزهای پنجشنبه حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه حضور دارند. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بنده خدمت حضرت عالی، سروران محترم، همکاران عزیز و بینندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید در برنامه تا آسمان. خدمت آقای دکتر نخاولی، بحث اخلاق اسلامی رو چند جلسه و چند ماهی هست، البته غیر از ماه مبارک رمضان، صحبت میکنیم و ادامه بحثمون هفته گذشته رسید به خلقیات و حالات، حین وصول یا قبل از وصول، حین وصول و بعد از وصول. نکات و مطالبی در این باره دکتر گفتند و اشاره داشتند و ادامه مطلب رو امروز خواهیم شنید که دعوت میکنم همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الان که داشتیم میامدیم با آقایی که داشتیم خدمت شما میرسیدیم، گفتن بحث شما چیه؟ گفتم اخلاق. گفتن عجب چیز نایابیه یا کمیابیه. واقعا ما خیلی به اخلاق احتیاج داریم. اگر به دید مادی نگاه کنیم، زندگی ظاهری بهتر میشه. اگر به دید کاسبکارانه نگاه کنیم، خب خداوند انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبور باشه اجر فراوانی. اگر به دید الهی نگاه کنیم، نه کاسبکارانه، خب صبر انسان رو به خدا میرسونه. یعنی هر کدوم به عنوان مثال صبر رو عرض کردم، هر کدوم از خلقیات، یعنی انسان خودش رو اصلاح کنه، دنیاش آباد میشه، آخرتش آباد میشه، معنویتش آباد میشه. ایشون تعریف میکردن، میگفتن که من یه جایی داشتم میامدم، تصادف شد، بعد اون آقا خیلی عصبانی شد، آمد یکی زد رو گوش من، گفت من جواب بهش ندادم. بعد گفت بعد چند دقیقه، حالا مفصل ترشون توضیح دادن، گفتم بعد چند دقیقه رفت تو ماشینش نشست و مثلا یه تلفنی زد و مثلا یکم گذشت، آمد گفت یه پایین کار دارم. گفتم که میخوای بزنی؟ گفت نه نمیخوام بزنم. بعد صورت رو نماش کرد، گفت ببخشید من از شما عذرخواهی میکنم، تو اداره اعصابم خرد شده بود. بعد خب حالا ایشون کافی بود که اون یکی زد، ایشون هم یکی میزد تو گوشش، بعد دست به یقه میشدن. بعد چه هیچ وقت این دوتا مش به هم بخورن، نه به نفع اینه نه به نفع این، هر دو میشکنن. یعنی در بی اخلاقی، بد اخلاقی، بی صبری، بی تحملی، خیر برای هیچ طرفی نیست. حالا من تو خونه مثلا فرض بفهمید که اگه خانواده یه چیزی بگن، بچه یه چیزی بگن، عصبانی بشم یه چیزی بگم، چیزی حل نمیشه، بدتر میشه، مسئله بیشتر میشه. همیشه اینطوریه که کسی برنده است، کسی زرنگه که پایبند به اخلاق باشه، به حساب دو تا چهار تا چرتکه مادی ها، حالا الهیش که بماند. به همین حساب ظاهری برنده واقعی اونی که رعایت میکنه. اون کسی یه بوق زدن اونم برمیگرده یه حرف تندی میزنه، یه فحش خدای نکرده میده، اون که دیگه خودشو ثابت کرده. اون سخنهای چمار و کجدومت، مار و کجدوم گردد و گیرد دومت، اون سمت تو همین دنیا هم همینطوره. اینه که خیلی ما نیاز داریم به بحث اخلاق. جامعه ما خیلی محتاج اخلاقه. هرچی بحث کنیم، هرچی بگیم، هرچی بشنویم، هرچی تأمل کنیم، هرچه توجه بدیم به خودمون به دیگران جا داره. چون واقعا ما الان همه چی داریم، اخلاق نداریم، همه چی موجوده، امکانات هست، زمین، آسمان، برکات، خدا خدا هم فرموده همه چی مهیاست، کافی شما خوب بشین. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. زمین برکات، مگه زمان علیه السلام زمین یه دفعه زمین دیگه میشه؟ نه، زمین همین زمینه، چون قابلیت نیست. آثار انسان ها رو زمین و زمان اثر میذاره. به قول قرآن زهر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، به واسطه اعمال شما. بعد اون وقتی که صالحان میاد اثرشون در زمین ایجاد میشه دیگه، اثرشون در آسمان ایجاد میشه. این در جای خودش در حکمت ثابت شده است که اعمال ما در نظام وجود تأثیر داره، نظام وجود در ما تأثیر میذاره. یعنی تأثیر و تأثیر دو طرف است. اینطور نیست بگیم خوب باشیم بد باشیم، عالم همینه که هست. نه،
عالم هم میگن آقای دکتر، میگن این دنیا همیشه با سختی هست، بنابراین ما خوب باشیم یا بد باشیم باید سختی داشته باشیم.
اون سختی یک چیزه که لقد خلقنا الانسان فی کبد هست، منتها بعد اون سختی رو با شیرینی گاهی وقت آدم همراه میشه براش، چون بالاخره رنج هست. لنبلون نکن بشه من الخوف والجوع، بالاخره تو این دنیا کیه که نمیره؟ و اگر کسی مرد کدوم همراهان و پدر و مادر و فرزند و همسریه که ناراحت نشه؟ خب بشه من الخوف هست، جوع هست، نقص من الانبال هست و ثمرات هست، بالاخره پیری هست، ضعف هست، حوادث هست. اما اون رنج به این معنای رنج دو دست رنج داریم. یک دست رنج هایی هستش که رنج های عالم نظام ذاتی این عالم دنیاست و ما نساختیمش، خود ساخته نیست، مصنوعی نیست. یه همینجای چیزی یاد آمد، یکی از حکم های تقریبا یه قرن قبل یه کتابی نوشتن به نام نجات، راهنمای نجات از مرگ مصنوعی. یه کتاب طبیه، کتاب بهداشتی و طبیه. بعد اونجا میگه مردم الان خودشون دارن خودشون رو میکشن. توجه فهمیدین؟ حالا گاهی وقتا ما مثلا برامون نوشته 80 سال زندگی، ولی با بدخوری، با مثلا فرض کنید که عدم رعایت 80 سال میکنیم 50 سال. اینطوریه دیگه. یه مرگ طبیعیه که برای همه هست، یک حوادث طبیعیه که برای همه هست، خوف و جوع و نقص اموال و ثمرات هست. یه وقتی فقر طبیعیه، مثلا فردی مثلا یه حادثه پیش میاد مالش رو از دست میده، پیر میشه دیگه نمیتونه کار کنه، بله. یکی توان کاریش کمتر هستن،
درسته؟
اینطور توان ذهنی یه نفر بیشتر میتونه مدیریت کنه، خب اموال بیشتری به دست بده، که کمتر. این تفاوت‌های طبیعی هست. گاهی وقتا ما مرگ مصنوعی، فقر مصنوعی، بلای مصنوعی برای خودمون میسازیم. اونها رو با خوب بودن میتونیم برطرف کنیم. توجه فهمیدی؟ وگرنه این عالم تا هست، بله، نظام عالم ماده است و همه این موارد توش هست. اونا از باب ابتلا میشه، اونا هم دست ما نساختیم به صورت طبیعیه. بعد هم وقتی که دوچارش میشیم ما توسعه وجودی پیدا میکنیم. وقتی که ما به بلایی مبتلا میشیم اینطور نیست اون بلاها ما رو بشکنه اگر خوب باشیم، بلکه بالاتر ما رو به کمال میرسونه. ما دیدیم کسایی که با مرگ یک عزیزی اصلا یک رشد خاصی پیدا کردن، دیدیم، به چش دیدیم. اصلا اون مرگ باعث تولد دوباره این فرد شده. آها. پاکتر شده، بهتر شده. گفته من باید، من که این مرگ در پیش دارم باید حساب کتاب درستی بکنم. یه آدمی که مثلا بی حساب کتاب بوده با حق الله و حق الناس، اصلا یه آدم پاک اصلا ملکوتی شده، به چش دیدیم. اینا یعنی هم برای خود اون فرد مصیبت زده خوبه، هم برای اون کسی که اطرافیانش خوبه، هم باعث رشدشون میشه. ولی این چیزایی که دست ساز ما هست، اولا خودمون زیادش کردیم، بعدم معلوم هم نیست عجل داشته باشه انسان دیگه. بنابراین رعایت اخلاق باعث میشه دنیای انسان هم آباد بشه آخرتش هم آباد بشه، جنبه الهی و اون نظر به وجه اللهش هم آباد بشه، که یه بسته کاملی برای سعادته. اصلا تو اخلاق هم وقتی که غایت اخلاق رو مطرح میکنن میگن سعادت دیگه. سعادت هم یک امر جامعه، یعنی اون سعادت دنیایی، سعادت اخروی و سعادت اون مراحل اعلای انسانی که وصول به خداوند باشه.
درسته. یک بخش کوتاهی رو دوستان من آماده دارن ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های جناب علی رو بشنویم. با ما همچنان همراه باشید.
خطبه 192. ستایش خداوندی را سزاست که لباس بزرگی و عزت پوشید و آن دو را برای خود انتخاب و از دیگر پدیده ها باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد و آن دو را برای بزرگی و عظمت خیش برگزید و لعنت کرد آن کس را که در آرزوی عزت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و فروتنان را از گردنکشان جدا فرمود. خداوند اگر اراده می کرد آدم علیه السلام را از نوری که چشمها را خیره کند و زیباییش عقلها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند می آفرید، که اگر چنین می کرد گردنها در برابر آدم فروتنی می کردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان می شد. اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می کند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند.
خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث ما اخلاق اسلامی هست. رعایت اخلاق دنیا و آخرت ما رو میتونه آباد کنه. در ضمن صحبت‌هایی که گفتن اشاراتی به این جمله داشتن. یه پیام از طرف شما عزیزان به دستم رسیدی که حالا با توجه به موضوعی که در همین بخش اول آقای دکتر اشاره کردن من اجازه بدید این پیام رو بخونم. آقای دکتر چطور آدم با صبر در برابر مشکلات و غم والدین به خدا نزدیک می‌شود؟ چقدر ناله، چقدر گریه، چرا پس آرام نمی‌شم؟ همش تو کارام گره هست، غم رهام نمیکنه، چرا صدام به آسمون نمیره؟ خدایی که صدای بنده هاشو دوست داره، تو رو خدا بگین گره کار کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه اگر این بیننده عزیز و سرور گرامی به مصیبت والدین گرفتار شده، من تسلیت میگم خدمتشون،
رحمت کنه،
خدا غریق رحمتشون کنه. اگر مسئله دیگه‌ای نسبت به والدینشون از مریضی یا چیز دیگه‌ای حاصل شده، امیدواریم که هرچه زودتر این امتحان و ابتلایی که دارن به خیر بدل بشه، گرچه ابتلاعات خودش هم خیره. بحث دارد ببینید، بلاها برای این نیستش که، یعنی دعاها برای این نیستش که ما بلاها رو رفع کنیم. یه بار دیگه، شاید دو سه بار دیگه عرض کردیم، بلاها برای اینه که ما دعا کنیم، برای که ما اتصال پیدا کنیم. این حالت شما حالت خوبیه، این که خدا را بخونین، از خدا مثلا کمک بخواین، همین خودش موضوعیت داره. یه کسی یه شعری هستش که میگه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم،
دل با تو بگویم.
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی که به خدا وصل شد به همه عالم رسیده دیگه، به چی میخواد برسه دیگه، چی بیشتر از این؟ این یک نکته. منتها اون رنجی که شما میکشین از اینه که شما تو ذهنتون میاد که خدا جوابتون رو نمیده. اینا کی گفت؟ خدا هر کی اون رو بخونه جواب میده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. خدا صادق الوعده، هر دعایی محقق بشه اجابت همونجاست. منتها بارها اینا تو بحث دعا هم گفتیم اجابت مساوی نیست با این که همون خواسته ای که آدم میخواد بهش داده بشه. مثل این که مثلا مثال میزنم، فرض کن شما پدر یا مادر مهربانی هستین، بچه مثلا یه چیزی میخواد که شما میدونین صلاحش نیست، اونو براش نمیگیرین، ولی واقعا شما اگر رحمت زیادی بهش داشته باشین یه چیز دیگه جایگزین براش میگیرین، بهش میدین. مثلا میگه من فرض بفهمید که این اسباب بازی میخوام که شما احساس میکنین اسباب بازی مناسب نیست، رو اخلاقش اثر منفی میذاره، مثلا اون وقت میگه نه این نمیشه. اون گفت مثلا پدر جان مادر جان، شما میگین بله جانم، و بعد منتظرین که اون درخواستش هم بگه، درخواستش هم میشنوید و درخواستش اگر مصلحتش باشه اجابت میکنید، اگر مصلحت نباشه اجابت نمیکنید، ولی دیگه نمیگین دیگه ساکت باش حرف نزن. اون میگه خب حالا بچه هوس کرده، طفلک نمیتونه اینو داشته باشه، مصلحتش نیست. ولی یه پدر مادر مهربانی که بخوان مثلا رضایت بچه هم دوست دارن داشته باشن دیگه، عطوفت دارن، اونا برایش یه چیز دیگه، یه توپیه، چیزی که فکر میکنن به مسئلهش داشته باشه میگرن. خدا خیلی مهربان تر از پدر مادر مهربانه. به هیچ عنوان اصلا این سوء ظنه به خداست که آدم فکر کنه چرا خدا جواب منو نمیده. خدا جواب فرعون رو میده، در نه جوابش رو میده، اصلا خدا پیشا پیش رفته به استقبال فرعون، پاکترین بنده خودش رو اول العزم رو میگه شما برید خدمت فرعون، برید پیش فرعون کمکش کنید، دستش رو بگیرید بیاریدش به سمت من، دعوتنامه فرستاده به سمت فرعون، لطف کن بیا پیش من، آدم شو، درست باش، با من باش. فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى. شما دوتا برید سراغ فرعون، طغیان کرده، دور شده، بعد شد، داره جهنم میره، قهر جهنم رو برای خودش درست کرده، برش گردید. بعد چجوری؟ با نرمی ها، یه جوری نرمی پس بزنه، مثل کسی که کسی رو دوست داشته باشه چجوری میگه، مثلا یه وقت یه کاری نکنین نپذیره، یه کار کن با پاش بیاد پاش. من مثلا ترک تحصیل کرده آدم، خب ترک تحصیل فدای سر میفته ترک تحصیل کرده بره مثلا بدبخت بشه، اینجوری نیست. یه پدری که دوست داره میگه با بچه یه جوری صحبت نکنین صده بشه، برگرده فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. در بعضی از روایات هم هست که وقتی که فرعون افتاد تو دریا گفت موسی کمکم کن، بعد خداوند فرمود که خدایا کمکم کن، من کمکش میکرد
اگه منو صدا میزد،
صدا نزد، آخرش هم اون غرورش نذاشت که این کارو بکنه. یعنی خداوند اجابت برای فرعون اونم تو اون لحظات داره، من جواب میدم، اجیب و دعوت دا ازادان، نگفته اجیب و دعوت دا المؤمن، دعا کننده مؤمن، دعا کننده متقی، هر کس در هر جایگاهی به هر موقعیتی دعا محقق بشه ازش اجابت هست. اینطوره. اون وقت آدم منطقه خب متوجه نیست. بله. یه شعری رو همون زمان ها تو بحث دعا که داشتیم اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی، گفت شیطان کاخره بسیار گو، این همه الله را لبیک کو، یک جوابت می نیاید پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. حضرت خضر رو دید گفت من خدا منو فرستاده، گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. گفت لبیک هم نمی آید جواب. گفت الله هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. بعد حضرت خضر گفت که خدا به من فرموده که به شما بگم که نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول ذکر، اصلا این که آمدی من مشغول ذکرت کردم، حیله ها و چاره سازی های تو درد ما بود و بند ما بود و گشاد از پای تو، درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. یک یارب به تو هزار تا لبیک قبلش و بعدش و همزمانش داشته. اینطوره با این تعجب. بنابراین قطعا اون مسئله مورد چیز مورد پاسخ هست.
در بین سوالات بینندگان، حالا سوال دیگه هم از طرف عزیز اومده که یه مقدارم طولانیه، یه بیت از حافظ رو گفتن آقای دکتر. گفتن که بیت معروفی از حافظ شیرازی است که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت از نو عالم. حالا ایشون نوشتن عالمی آدمی بله. حالا که تمام انسان‌ها من جمله اولیا و انبیا الهی همه در همین عالم خاکی زاده شده و پرورش یافتند، بنابراین به استناد این شعر هیچ کدام به آدمیت نرسیدند، پس طبعا سایر انسان‌ها هم در این عالم خاکی آدم نخواهند شد. ضمنی که مصرع دوم این بیت هم تلویحاً حکمت و دانش خدا را به خاطر خلقت این عالم خاکی و بیفایده که انسان را به آدمیت نمیرساند زیر سوال برده و توصیه به خلق آدم و عالم و آدمی دیگر احتمالاً برای جبران خطایش داخل پرانتز را دارد.
البته با تشکر از تیزبینی و ریزبینی دوست عزیزمون، یه نکته هم عرض کنم که آدم باید نسبت به اولیاء خدا و بعد نسبت به خداوند با ادب خاص بندگی و ادب خاص ولایت گفتگو کنه. ضمن این که یه نکته دیگه هم در بحث اصل فهم باید توجه کرد و اون این که ما باید فهممون رو پله پله از یقین قطعی تا مسائل ظنی و مشکوک بچینیم، و وقتی که ما مثلا آیات و روایات داریم جا به شعر نمیرسه برای بنیان کردن اعتقادات. ممکنه البته بعضی از اشعار بعضی از شعرا با وجود جلالت قدرشون قابل پذیرش نباشه، اینطور نیستش که هرچی گفتن مثل آیات قطعی و متقن باشه. این یک نکته. نکته دوم که مهمتره این که آدم باید خودش رو و فهم خودش رو همیشه سقف و معیار قرار داده. شاید من درست نفهمیدم، شاید استعاره است.
بله ممکنه بخشی اعتقاد باشه، بعضی برای خوشذوقی شاعر باشه.
اصلا نه، یه حقیقتی رو بیان کرده من درست نفهمیدم.
درست
برداشت من اشتباهه. اتفاقا یه فیلسوفی به نام کندی معروفه که ایشون گفتش که من یک کتابی نوشتم تناقضات قرآن رو استخراج کردم. بعد حالا تو اون نقل تاریخ و روایت دو نوع آمده که یکی از شاگردانش رفت پیش آقا امام عسکری علیه السلام یا خودش رفت.
آها.
تو اون که شاگردش رفت گفت آقا فرمودن نگفتن که اینا جواباش چیه، گفتن که آیا بهش بگو آیا مطمئنی اون چیزی که تو از این متن برداشتی منظور گوینده همینه، شاید تو اشتباه دریافت کردی حالا که فکر میکنی این با اون تناقض داره. که این رفت و گفت این حرف خودت نیست. اون فیلسوف بود، فهمیده بود. بعد گفت آره درسته، شاید من اشتباه برداشت کرده باشم. بعد گفت حرف کیه؟ گفت از آقا امام حسن عسکری. تو اون روایت دیگه که در که خودش مشرف شد خدمت حضرت، آقا فهمودن که تو مطمئنی اون که فهمیدی همینه، اونی هم که از این آیه فهمیدی دقیقا همینه، بعد حالا تناقض داره. یکم فکر کرد گفت نه، این متن احتمال معنای دیگری هم دارد. مثل اینکه ما بگیم دست خدا به همراهت، یکی از این احساس دست کنه بگه خدا پس جسم داره، دست داره، گوش داره، پا داره، امثال اینها، میگه آیا مطمئنی این استعاره نیست؟ نه، احتمال استعاره بودن هست، احتمالش کم هم نیست.
درسته.
اینی که ما نسبت به مواردی که اهل معرفت میگن از شعرا غیر شعرا، این احتمال رو هم باید بدیم که آیا من درست اصلا فهمیدم منظورش اینه که اصلا اینجا راهی به انسانیت اصلا بسته است، پس چرا آمدیم اینجا؟ اگه بنا نیست ما اینجا انسان بشیم، چرا آمدیم اینجا؟
درسته،
ما اینجا آمدیم که به کمال برسیم، نه آمدیم که پستر بشیم از اون که در عالم قبل بودیم.
کار خدا هم که بی حکمت نیست؟
کار خدا هم که حکمت داره. پس این جزء قطعیات ماست.
آها.
که عالم دنیا برای کمال انسان مهیا شده، اصلا آمده اینجا. اینه که یکی از افراد وقتی که داشت مذمت میکرد دنیا رو، حضرت فرمودند دنیا رو مذمت نکن، اینجا متجر اولیاء اللهه، تو همین تجارت خانه تجارت کردن مقام ولایت رو رسیدن، جان و مال و عرض و آبرو و هستیشون رو دادن و خدا جاشون نشست. اینجا محل تجارته که می فهمد که اولائک ان الذین آمنوا و اقاموا الصلاه اولائک یرجون تجارتا لن تبور، کسایی که ایمان آوردن با خدا متصل شدن. و حالا آیش دقیقی آدم نمیاد، حالا عرض میکنم بعد تو فرصت. اینا امید به تجارتی دارن که این تجارت هرگز بائر نمیشه، هرگز بائر نمیشه، تجارتی که همیشه سودمنده. یا در همون اول سوره بقره هم داریم دیگه، همون اوائل سوره بقره میفهمد وقتی که صفات متقین رو ذکر میفهمد، میفهمد که اینا به چه سودی رسیدن. بعد پشتش صفات کفار و منافقین رو میفهمد، میفهمد اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، هدایت رو فروختن ضلالت به جاش گرفتن. فما ربحت تجارتو، ربح و سود نمی کن. اصلا دنیا جای تجارته، یا تجارت پر از ضرر که هدایت رو واگذار کنن زلالت و دنیا و طمع و آز و شهوت و غضب و اینها بگیرن. فما رحبه حد تجارتون، چه بد ضرری کردن و ما کانو محتدین. یا اینکه تمایلاتشون رو واگذار کنن، هدایت بگیرن، رشد بگیرن، سخاوت بگیرن، توجه به خدا بگیرن، تجارت عالی بکنن. که اصلا قرآن میفهمد که متن این تجارت نامه هم قرآنه. اینو در مورد شهدا میفهمد، فهمد که من الناس اونایی که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این اینا رو میگیره، میگه مال و جانتون رو به من بدین، بعد مال و جانتون به خودتون برمیگردونم. بان لهم الجنه وعدا علیها حقا، این تجارت مبایعه نامه. من الان برای مثلا خرید این لیوان و این مثلا کتاب و مثلا این کاغذ و مثلا یه دستمال کاغذی مبایعه نامه نمی‌نویسیم، چون چیز خیلی مهم می نیست. برای چیزهای خیلی مهمتر مثل ماشینی باشه، مثلا یه کالای قیمتی باشه الان می‌نویسیم. بعد می‌فهمید این مبایعه نامش می‌دونیم کجاست؟ تو سه کتاب آسمانیه، وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی وفادارتر است به عهدش از خدا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پس خوشا به حالتون، بشارت باد به شما، عجب سودی کردین، چه بیعی انجام دادین، چه تجارتی کردین، آفرین به شما. خدا دوست داره شما سود کنید، خب از اینکه شما ضرر کنید که خوشش نمیاد، بعدش میاد شما خودتون رو هلاک کنین و ضرر کنین و بعدم به جهنم برین. عالم بیعه، طرف بیع هم خداست. میگه همینجا بیع کن تا همینجا به اون رشد برسی. حالا این مقصود شاعر چیه؟ الان اگه اجازه بدید
یه بخشی رو ببینیم و برگردیم. همچنان با شما همراه هستیم و دعوت میکنم که شما هم همراه برنامه مورد نخواهی لود بعد از اینکه یه بخش کوتاهی ببینیم با هم بشنویم.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که دربارت کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت در آوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم کن.
خدمت آقای دکتر نخاولی هستیم و 7 دقیقه فرصت دارم، اما خدمت آقای دکتر سوال دیگری هم که از طرف شما مطرح شده رو اگر فرصت کنم اون رو هم انشالله خدمت آقای دکتر مطرح خواهم کرد، اما ادامه پاسخ سوال قبلی.
خب پس دو تا نکته گفتیم که دو تا نکته مهمه. بله. یکی این که ما مراتب فهممون رو از قطع و یقین بچینیم تا ظنی، یک. نکته دوم این که احتمال بدیم آنچه فهمیدیم ممکنه درست نباشه، یعنی احتمال دیگه‌ای داشته باشه اون کلام. حالا تو همین شعر جناب حافظ، گرچه من اعتقاد به این ندیم که هرچه شعر شنیدیم قطع و یقینا درسته، ولی این شعر مقصودش اصلا اون چیزی که ذکر شد تو سوال نیست. فهمد که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. خب کی باید این عالم دیگر رو بسازه؟ خود انسان. آها. کی باید این آدم رو بسازه؟ خود انسان. میگه از نو خودت رو بساز.
درست.
توجه فهمیدین؟ یعنی در حقیقت میخواد بگه که تا توجهت به این عالم دنیا باشه و از خودت فقط یک وجودی که به همین احساس اولیه و حواس خمسه اکتفا کردی، ادراکاتت این باشه که آنچه میبینم، آنچه میشنم، این بالا، این زمین، این در و دشت و اینها، این باشه، و محرک های تو فقط محرک های اولیه مثل خشم و غضب و گرسنگی و امثال اینها باشی، این آدم اون آدمی که باید باشه نیست، اصلا آدم این نیست، این جنبه حیوانیه، باید آدم دیگه ای بسازی و عالم دیگه ای هم بسازی. عالم هم فقط این نیستش که تو بهش داری توجه میکنی، یعنی نظر تو از عالم بردار، ببین عالم کجاست. قفس تن چو شکستی همه آزاد و رهایی. این خب چجوری میشه؟ کی میسازه؟ شما. چجوری بسازینش؟ با اجابت خدا و رسول. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما رو احیا میکنه. مگه ما مردیم الان؟ ما که زنده ایم. میگه پس حیات برتری وجود داره که آدمی اونجا ساخته میشه، اون حیات برتر با عالم دیگه محقق میشه
و خلق اون دست خدا آدم.
بله. اون چجوریه؟ پس اجابت کنین خدا و رسول را تا شما احیا بشین. این اجابت خدا و رسول چه میگه؟ خیلی ساده است، جای دیگه همین اجابت رو توضیح داده. من عمل صالحن، کار صالح انجام. کار صالح نه مصاحب کار حسن نیست، یک عمل حسن داریم، یک عمل صالح داریم. عمل حسن کار خوب، منتها یک کار خوب ممکنه با نیت خوبی انجام نشه.
آها.
عمل صالح یعنی کار خوب با نیت خوب در شرایط متناسب و با تناسب با عاملش. مثلا ممکنه من 100 میلیارد پول داشته باشم، 2000 تومان پول بندازم صندوق صدقات، کار حسنیه ولی صالح نیست. آدم میگن چیه؟ تو این همه مثلا سرمایه داری 2000 تومان خجالت نمیکشی؟ حتی قبیحه از لحاظ سرزنش میکنن، میگن این کار خوبی نبود. یا به جا نباشه. توجه فرمودید؟ یه کسی نیاز داره بعد از اینکه 10 بار رو انداخته آدم پاسخش رو بده، کار به جایی نبود. من عمل صالح، کار خوب حسن باشه با نیت خوب با تناسبی که من بتونم اون کار رو درست انجام بدم. من عمل صالح من ذکر او انسا، چه زن باشه چه مرد. خب وقتی که نیت خوب شد یعنی با ایمان باید همراه بشه، چون بدون ایمان نیت خوب اصلا نمیشه. نیت خوب قصد خدایی باید داشته باشه، باید متناسب هم باشه، یعنی طبق برنامه خدا باشه. او انسا فلان زن و مرد این کار را انجام بدن، فلنحیینه حیاتا طیبه، او رو به حیات طیبه ما احیا میکنیم، حیات بالاتری از این حیات خاکی که بهش داره میدیم. اون چی گفتش دیگه، مثل اولش همین، آدمی در عالم خاکی، از این عالم خاکی باید تولد پیدا کنه به فرمایش حضرت عیسی. چقدر حرف حضرت عیسی لطیفه، فرمود که لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، کسی که دوباره تولد پیدا نکنه به ملکوت نمیرسه. ما یک تولد طبیعی داریم، به ملک و این عالم خاکی رسیدیم، یه تولد دیگه باید پیدا کنیم، اون تولد در درون خودمونه، یعنی از آنچه از عالم خاکی نظرمونو برداریم بلندتر بکنیم تا به اون حیات ابدی برسیم.
من 2 دقیقه وقت دارم آقای دکتر، این 2 تا سوالی که از بیننده رسیده رو میخونم، هر کدامش که سرتون رسید. بهترین راه برای رهایی از بلا تکلیفی و سردرگمی در زندگی و رهایی از این حس که راه درست و غلط را نمیشه تشخیص داد چیست؟ یه سوال دیگه هم فرستادن، آیا بازتاب اعمال به شرط توبه در دنیا قابل صرف نظر هست؟
این دومی رو بگم که کوتاه‌تر میشه، اولی مفصل است جلسه بعد.
باشه برات.
اگر کسی توبه واقعی بکنه، البته بعضی از تبعات ممکنه بمونه، ولی تبعات روانیش رفع میشه کلا. مثلا اگر یه کسی یه خطایی کرده، قمار بازی کرده، خدای نکرده، پولش رفت، خونش رفت، دیگه الان مستاجره، تبعات مادیشو نمیشه کاری کرد،
درست؟
اما تبعات روانیش که اون عذابهای خاصی باشه، با توبه جدی برداشته میشه، این یک. اما تبعات مادیش هم اگر توبه خوبی بکنه، خداوند توفیق میده که اونها رو مهیا بکنه، جبران کنه، تدارک بکنه. گاهی وقتا کسایی بودن که یک عمر مثلا مشروب فروش بوده، برگشته، خدا رحمت کنه، زمان مرحوم آقای بروجردی همچی کسی اتفاق افتاد، برگشته ایشون گفته بودن که حتی لباسای تنت هم در بیار بده بره. بعضی از رفقاش یا مثلا مؤمنین براش یه لباس تنش گرفته بودن، بعد گفته بودن برای ایشون یه مغازه باز کنین، کار کرده، کاسبی کرده، یه سرمایه دار بزرگ شده توی تهران. تعجب هم بود. اگر کسی واقعا بیاد، خدا اونیه که دستگیری میکنه، تبعات دنیاویش هم برطرف میشه.
خیلی متشکرم. پیام تشکر، سلام و سپاس از برنامه بسیار مفید آقای دکتر نخاویلی، و انشالله همیشه استمرار داشته باشد که انشالله اینطور خواهد شد. از شما خیلی متشکرم. التماس دعای خیر دارم. ممنون و قول میگیرم برای ادامه جلسات انشالله خدمت شما باشم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که امروز هم همراه برنامه تا آسمان بودید و بیننده برنامه تا آسمان. سر سجاده عبادت و بندگی مؤمنان ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. برای تعجیل در فرج امام زمان و همچنین شفای بیماران حتما دعا کنید. خدای